رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 10 شب سه شنبه 30 آگست 2016 میلادی در واشنگتن برابر با 6:30 دقیقه صبح 10 سنبله 1395 هجری شمسی در افغانستان است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با آرزوی صحت و سلامتی شما میپردازیم به سرخط اخبار از رادیو آشنا.
کشته شدن سخنگوی داعش در سوریه، کشف 72 قبر دست جمعی در مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه و کنترل و تنظیم جواز اعمار کلیساها در مصر از جانب حکومت آن کشور.
و 15 سال قبل، زمانی که ایالات متحده برای مداخله نظامی به افغانستان آمادگی گرفت، لورا بوش بانوی اول وقت مسئولیت بیانیه‌های رادیویی هفت‌تبار شوهرش جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین را به عهده گرفت. این موضوع و همچنان انکشافات دیگری در رابطه با بانوان در کابل را در برنامه صبح امروز در بعد از اخبار فراموش نفرمایید. اما نخواست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام و صبح بخیر. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید در مورد موثق بودن یک نوار ویدیویی تحقیق می کنند که روز سه شنبه توسط طالبان منتشر شد. در این نوار ویدیویی یک زن امریکایی به نام کیتلن کولمن و شوهرش جاشوا بایل دیده می شود که 4 سال قبل توسط این گروه تندرو افغان ربوده شده بودند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا در حالی که نگرانی کشورش را در مورد این زن و شوهر ابراز می داشت، خواهان رهایی آنها از روی بشر دوستی شده گفت:
We are regularly engaged with the governments of both Afghanistan and Pakistan at the highest levels to emphasize our commitment to seeing.
ما به طور منظم برای رهایی مسئول اتباع خود با حکومت افغانستان و پاکستان در بلندترین سطح در تماس می باشیم.
کولمن و بویل در سال 2012 میلادی در افغانستان در نزدیکی سرحد با پاکستان اختطاف شدند. به گفته خانواده این زن و شوهر، در زمان اختطاف کولمن حامله بود و در جریان قید نزد طالبان 2 پسر به دنیا آورده است. گفته می شود شبکه حقانی مسئولین اختطاف است. در نوار ویدیویی نشر شده صدای کولمن شنیده می شود که می گوید اگر طالبان محبوس در افغانستان رها نشوند، او و خانواده‌اش تهدید به مرگ شدند. خبررسانی اعماق که مربوط به گروه دولت اسلامی می باشد از کشته شدن ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه در حلب سوریه خبر داد. خبرگزاری اعماق با نشر یک اعلامیه نوشته که العدنانی در حالی که از عملیات داعش علیه حملات اخیر نیروهای حکومت سوریه در حلب نظارت می کرد کشته شده است. ابو محمد العدنانی یکی از قدیمی ترین اعضای داعش است که از زمان قدرت گرفتن این گروه در بلندترین رده های آن قرار داشته است. ایالات متحده برای کشتن و یا اطلاعات که به دستگیری العدنانی ختم شود $5 میلیون جایزه تعیین کرده بود. آژانس خبری اسوشیتد پرس از موجودیت بیش از 72 قبر جمعی در مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه گزارش داد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
در این گزارش که نتیجه مصاحبه با شاهدان عینی است، محل این قبرها نقشه کشی شده است. در سوریه محل ابدا قبر دست جمعی نشانی شده است که در یکی آن صدها عضو یک قبیله که توسط جنگجویان داعش کشته شده بودند دفن شده است. تعیین شمار دقیق اجساد در این قبرها امکان پذیر نیست، اما گفته می شود که بین 5200 تا 15000 جسد در این قبرها دفن باشد. تعداد زیادی از این قبرها در عراق در کوههای سنجار که زمان محل زندگی یزیدی ها بود موقعیت دارد. در چند قبر دیگر در محبس بادوش 600 زندانی در سال 2014 دفن شده بود. از جمع 72 قبری که اسوشیتد پرس گزارش داده است، کوچکترین آن 3 جسد و بزرگترین آن گفته می شود که هزاران جسد را در خود جا داده است.
جنرال جوزف واتل، قماندانی مرکزی ایالات متحده، می گوید که مبارزه نیروهای ترکی و کردی در مقابل جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اهمیت دارد. جنرال واتل افزود که ایالات متحده در این خصوص بر هر دو جانب اتکا دارد. این در حالی است که اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز گفته است که ترکیه باید مبارزه علیه گروهی دهشت‌افکن دولت اسلامی را در محراق توجه قرار داده و با نیروهای کردی که از حمایت ایالات متحده برخوردار بوده و در مقابل این گروهی دهشت‌افکن در سوریه مبارزه می کنند درگیر نشود. پارلمان مصر برای اولین بار قانون را تصویب کرد که با وجود مخالفت فعالین حقوق بشر و رهبران مسیحی مصر، اعمار کلیساها در آن کشور را کنترل و تنظیم خواهد کرد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
منتقدین می گویند این قانون محدودیت طولانی مدت به اعمار کلیساها در این کشور با اکثریت مسلمان را نهادینه می سازد. برای ده ها سال مقام‌های مسیحی با جنجال و دشوار قادر به دریافت جواز برای اعمار کلیساهای خود در مصر می شدند. خبرگزاری رسمی منا گزارش داد که این قانون با آرای مثبت 2/3 مجلس نمایندگان که 596 نفر می باشد تصویب شد. اکثریت کسانی که برای تایید این قانون رای دادند از حامیان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر بودند.
و موضوع بحث برانگیز استفاده از لباس‌های پوشیده مسلمانان در فرانسه، کشیدگی‌ها میان سکولرها و اقلیت مسلمان در فرانسه را برجسته‌تر ساخته است. این کشیدگی‌ها که گاهی به گونه مستقیم و گاهی هم به طور غیر مستقیم تبارز کرده است، به خاطر حملات دهشت‌افکنی توسط مسلمانان در آن کشور به میان آمده است. فرانسه که 7.5% از نفوس آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد، بزرگترین جمعیت مسلمانان را در اروپا دارا می‌باشد. پایان اخبار.
کمپاین سرتاسری واکسین پولیو که از روز دوشنبه 8 سنبله بدین سو در تمام ولایات و قریجات افغانستان آغاز شده است، تا روز جمعه است ادامه خواهد داشت. پولیو تداوی ندارد و تنها راه نجات اطفال زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی انداختن 2 قطره واکسین از راه دهن یا هم تطبیق واکسین زرقی پولیو می باشد. فرزندانتان را واکسین کنید تا در آینده زندگی مرفه داشته باشند. گزارش ها را از افغانستان آغاز می کنیم. 3 بانو در کابل کافه ای ساختند با پول شخصیشان. زهرا رضایی، کبرا توسلی و جاهد شبان ماستری در رشته اداره و تجارت دارند. آنها با سرمایه شخصیشان کافه بارانه را در قلب شهر کابل اعمار کردند و مشتریان کافه بارانه از خدمات آن کافه نیز راضی هستند. سمسام از سیرت گزارش می دهند.
کافه بارانه در شهر نو کابل با فضای آرام در موقعیت قرار گرفته که کافه دیگر به چشم نمی خورد. ظرافت هایی که مالکان این کافه در ساختنش در نظر گرفتند به راحتی قابل دید است. 20 روز می گذرد که کافه بارانه افتتاح شده است. زهرا رضایی، کبرا توسلی و جاهده شبان مالکین این کافه اند. آنان میگویند 35,000 دلار روی این کافه سرمایه گذاری کردند و تمام آن پول شخصیشان بوده. نه پروژه گرفتند و نه هم از کس قرض نمودند. این 3 بانو ماستریشان را از اداره و تجارت در یکی از پوهنتون‌های هند به اتمام رسانیدند. اکنون جاهده و زهرا با یک سازمان بین‌المللی کار می‌کنند و کبرا با وزارت اقتصاد مصروف کار است. میگویند از اینکه توانستند در کشورشان کار انجام دهند خوشحالند. جاهده که بیشترین مسئولیت و سهم را در کافه بارانه دارد میگوید تصمیم دارند تعداد بیشتر کارمندانشان را از میان زنان استخدام نمایند.
ما با کسایی تانوس مواجهه کشیده ما را تشویق کردن دیگه، حتی در صفحه فیسبوک ما بعضی کامنت های خوب میتن، یعنی تانوس فیدبک خراب نگرفتیم از مردم دیگه، ما تصمیم داریم که ویترای ما را همچنان خانوما استخدام کنیم.
همچنان جاهده از زنان خواست تا تلاش نمایند و استقلالیت مالی خود را به دست بیاورند. او افزود
باید خانوما درس بخوانند و خودشان کار بکنند، یعنی استقلالیت مالی خود بگیرند. به این که تا زمان که آدم اقتصادش در دست خودش بود دیگه خشونت هم کم میشه، یعنی یگانه علت اصلی خشونت در جامعه مایی است که مردم زنا استقلالیت مالی ندارن. وقت استقلالیت مالی داشته باشن خشونت هم کم میشه علیه زنا.
با آنکه عمر این کافه هنوز خیلی کم است اما مشتریان را جذب کرده است. نپتون از مشتریان کافه بارانه است. او میگوید
راضی خواستم، بسیار فضای آرام است دیگه، برم بسیار خوشایند است. دو روز بعد یا سه روز بعد اینجا ما میاییم. بسیار خوشحال شدم که اینجا کافه بارانا جور شد، بخاطر که این اولین کافه بارانا است که اولین رستورانت است که سه بانو اینجا کار میکنن دیگه، من تا فعلا در کابل ندیدم دیگه. بسیار خوش هستم که اینجا دخترها سهم گرفتن.
کافه بارانم مشتریان آقا نیز دارد. محمد آصف برخلاف تعداد زیاد از افراد جامعه میگوید اینکه زنان کار نمایند و در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند خیلی خوب است. او می افزاید این به نفس خود نوع مبارزه در برابر خشونت و تبعیض جنسیتی است.
بعضی مردم هستند که از نگاه خود فکر میکنند، زیادترشون فکر میکنند باید زنها که باشد در خانه بشیند و زنها فقط برای خانه زیادتر مردم میگه است و از نگاه زیادتر مردم، و من که فکر میکنم میتونند که آینده خود جور کنند، تجارت بکنند و یک آینده موفق داشته باشند در آینده.
این در حال است که در یک و نیم دهه اخیر تعداد از زنان سرمایه گذاری های متوسط و کوچک داشتند. معمولا زنان در بخش های سنتی مانند خیاطی و خامکدوزی سرمایه گذاری کرده اند، اما در سکتورهای مدرن مانند ساختن کافه و ساختن شرکت های سیاحتی و شرکت های عرضه خدمات اینترنتی تعداد سرمایه گذاران زن اندک و بی پیشینه بوده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
15 سال قبل زمانی که ایالات متحده برای مداخله نظامی به افغانستان آمادگی گرفت، لورا بوش، بانوی اول وقت، مسئولیت بیانیه های رادیوی هفتوار شوهرش جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین را به عهده گرفت. خانم بوش به مردم امریکا گفت بخشی از دلایل دخیل شدن ایالات متحده در جنگ افغانستان بعد از حملات 11 سپتامبر نجات زنان افغان از بیرحمی و وحشت بود که توسط رژیم افراطی ها بر آنان تحمیل شده بود. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. در حالی که جنگ علیه بقایای طالبان جریان دارد، انوس هم با اکثریت زنان افغان بحث ملکیت مردان برخورد صورت می گیرد. کمتر هفته می باشد که در آن زنان سنگسار نشوند، با پترول به آتش کشیده نشوند، از طرف خانواده خسر مورد شکنجه قرار نگیرند، بد داده نشوند، به خاطر فرار از خشونت شوهر زندانی نگردند و یا به حیث طفل مجبور به ازدواج و بد دادن نشوند. با وجود اینکه قانون اساسی افغانستان حقوق مساوی را به زنان قائل است، اما سوء استفاده از زنان در افغانستان یک پدیده همگیر و ماندگار شده است. در اوایل ماه آگوست امسال، زهرا، زن 14 ساله حامله، در ولایت غور مورد شکنجه خانواده شوهر قرار گرفت و بعداً با آتش کشیده شد. تازه گل، مادر زهرا، چنین میگوید:
خواستیم امینه که به جزای عمل شو قتلای برسونم، که چرا دختم به این یالت رسوندم، چرا دختم رو بزختندم. ما دهن فراغله این میبین که دیشنه دیشنه به واسه دختم بیس روشون منتظریم که تا قتلان بیانم که دختر خود به خاک بز برون.
تا کنون هیچ کس به خاطر قضیه زهرا به پنجه قانون سپردن نشده است. در یک گزارش که در ماه جولای امسال از طرف حکومت برتانیا به نشر رسید، از افزایش خشونت علیه زنان در نیمه اول سال 2016 خبر داده شده است. در آن گزارش آمده است که 5132 قضیه خشونت به شمول 241 قضیه قتل، به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش شده است. ویدا ساغر فعال حقوق زن میگوید از طرف نهادهای قضایی نادیده گرفته می شود.
همی که چشم میگذارم حس میکنم کسی از پنجره بالا آمده میخوای خفک میکنه، میخوای بکشم، میخوای مرا به تیر بزنه یا میخوای حلال میکنه. همین لحظه کنار شما استاد هستم، یک قسمتی از قلب من کنار بچه هایی هست. نمیدانم امروز در کوچه اینا رو اختطاف میکنن، در کوچه اینا رو میبرن و اینا تجاوز میکنن، با دختر 5 ساله ما چیکار میکنن، با بچه 7 ساله ما چیکار میکنن. تمام هوش و حواس من محور امنیت و ناامنی من هست.
پومزیلا ملامبو نوکا مسئول ارشد اداره زنان ملل متحد میگوید مقام های حکومت، قضات، روحانیون و آموزگاران افغانستان به حقوق قانونی زنان عرج میگذارند. اما خانم نوکا به این باور است که پس از سقوط رژیم طالبان، تلاش غرب برای دفاع از حقوق زنان باعث آن شده که بعضی ها فکر کنند ارزش های غربی بر آنها تحمیل می گردد و همین مفکوره باعث ایجاد مشکلات پذیرش حقوق زنان در آن کشور شده است. صدها زن در زندان‌های زنانه در شهرهای عمده افغانستان به شمول کابل به اتهام ارتباطات نامشروع، فرار از خانه، ترک منازل به خاطر ابا ورزیدن از ازدواج‌های اجباری و تحمیل خشونت توهین شوهر که بیشتر کهنسالان محبوس می‌باشند. مسئول اداره زنان ملل متحد می‌گوید در مورد آینده این زنان نگران است.
I feel very worried about the long-term future of these women who
در مورد آینده طویل مدت این زنان نگران هستم. کسانی که در حالت عادی مثل همه ما و شما خواهان برگشت به خانواده هایشان هستند، چنین معلوم می شود که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
خانم نوکا می گوید در حالی که نباید به افغانستان توجه ویژه مبذول داشته شود و با وجود که ملل متحد نهایت سعی می کند تا تلاش ها و عملکردهای مقامات محلی تحت شعاع قرار نگیرد، اما قوانین جهان شمول بشری می باید در آن کشور حفظ گردد. نوکا می گوید افغانستان عضو سازمان ملل متحد است. بنابراین یک طفل افغانستان به عین حفاظت نیاز دارد که یک طفل اروپایی دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و بعد از آن که درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای ترکی و نیروهای کرد سوری که آنها نیز از حمایت ایالات متحده برخوردار هستند به عمل آمد، انتقادهای شدیدی از جانب واشنگتن را برانگیخت. این در حالی است که یک مقام ارشد فرانسوی میگوید مداخلات چند جانبه در این مناطق دامنه جنگ را وسعت می‌دهد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه اقدامات نظامی ترکیه را در مناطق شمالی سوریه مورد انتقاد قرار داده و می گوید که مداخلات متعدد متناقض در آن کشور دامنه درگیری ها را شدت می بخشد. آقای هولاند روز گذشته بر توقف فوری جنگ در سوریه و آغاز گفتگوها تاکید کرد.
Aujourd'hui, c'est la Turquie qui a décidé de déployer une partie de son armée.
تصمیم ترکیه مبنی بر اعزام بخشی از اردوی آن کشور در خاک سوریه در دفاع از فعالیت‌های داعش بعد از سلسله حملات دهشت‌افگنی و حفظ سرحدات ترکیه قابل درک است. اما باید گفت که حملات اردوی ترکیه علیه کردها که با حمایت ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه تندروان گروه دولت اسلامی در جنگن نیز برجاست. این مداخلات متعدد متناقض خطر درگیری های فراگیر را دامن می زند. بنابراین توقف درگیری ها و همچنان برگشت به سوی گفتگوها نیاز فوری است.
اظهارات این مقام ارشد فرانسوی یک روز بعد از آن بیان شد که اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده از ترکیه خواست تا بر جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش تمرکز کرده و با نیروهای کردی متحد ایالات متحده که نیز علیه داعش می جنگند درگیر نشود.
ایالات متحده از فعالیت‌های عمومی نیروهای ترکیه علیه داعش و از هر آنچه که آنان برای مسئول ساختن ساحه میان سرحد و جرابلس انجام داده و همچنان از فعالیت‌ها در غرب جرابلس پشتیبانی می‌کند، اما نه از فعالیت‌هایی که در جنوب آن کشور صورت می‌گیرد.
همراه با شورشیان متحد سوری از یک هفته به این سو برای بازپسگیری شهرک جرابلس و مناطق اطراف آن با تندروان گروه دولت اسلامی و جنگجویان کرد موسوم به واحدهای مدافع خلق یا YPG در مبارزه می باشند. YPG بخش از نیروهای دموکرات سوری است که حمایت ایالات متحده را با خود دارد. نیروهای کردی در این تازگی ها باعث شدند تا تندروان گروه دولت اسلامی را از شهر منبج که در 40 کیلومتری جرابلس و 30 کیلومتری دریای فرات واقع است عقب رانند. اما در حال حاضر ترکیه می خواهد تا نیروهای کردی امتداد دریای فرات را ترک کنند و وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که این بخش از پلان آنان است تا اینکه شهر منبج از تندروان گروه دولت اسلامی پاک شود. اشتون کارتر در ادامه افزود:
The YPG after the Manbij operation will and is
will withdrawn east of the Euphrates. شرق دریای فرات عقب نشینی خواهند کرد.
درگیری‌ها میان متحدین ایالات متحده واشنگتن را با یک وضعیت ناراحت کننده دوچار ساخته است. ایالات متحده نمی‌خواهد که برخلاف هیچ یک از آنان اقدام نماید و از طرفین میخواهند تا جنگ را خاتمه بخشند و بر جنگ علیه گروه دولت اسلامی تمرکز داشته باشند. مایکل هولند، آگاه مسائل سیاسی در انستیتوت تحقیقات بروکنز، میگوید که عملیات جاری علیه گروه دولت اسلامی را نباید محو آن گروه دانست.
باور بیش از حد و این که فکر کنیم که حالا عرصه بر تندروان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه تنگ ساخته شده است و ما به سوی پیروزی در حرکت هستیم یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
ائتلاف به حمایت ایالات متحده حالا برای بازپسگیری موصل که بزرگترین پایگاه گروه دولت اسلامی و رقه که پایتخت نامنهاد این گروه دهشت افغان می باشد آمادگی می گیرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. آینده توازن مجدد ایالات متحده برای آسیا کنیس آرام، در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آخرین سفر خود را به این منطقه انجام می دهد، غیر یقینی به نظر می رسد. اوباما در اجلاس سران در هانگژوی چین به یک سلسله موضوعات رسیدگی خواهد کرد و بعد از آن او به وینیتیان در لاوس در اجلاس سران کشورهای انجمن جنوب شرق آسیا و اجلاس آسیای شرقی سری خواهد زد. مری الیس خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
در 11مین و آخرین سفرش به آسیا، رئیس جمهور باراک اوباما خواهد کوشید تا ایالات متحده را من حیث رهبر منطقوی قلمداد کند، اما مساعی او برای یافتن طرفداران شراکت حوزه آسیا بحرالکاهل یا TPP در داخل آمریکا با مشکل مواجه خواهد گردید. رئیس جمهور می گوید در حال حاضر من رئیس جمهور هستم و طرفدار این معامله می باشم و به فکر من دلیل من بهتر است. آقای اوباما باید کانگریس را متقاعد بسازد تا معامله تجارتی TPP را به تصویب برساند.
It's not possible to cut ourselves off given how integrated our economies are.
این ناممکن است تا خود را از سایرین ببریم با در نظر داشت این که اقتصاد ما با همدیگر تا کدام اندازه مدغم می باشد. اما او در این سالی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد با مقاومت برخورده است، زیرا هر دو کاندید از هر دو حزب ایالات متحده بر علیه این معامله تجارتی سخن زدند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری گفته است: ما از این معامله قبل از این که اتفاق بیفتد خارج خواهیم شد. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات می گوید: من با آن اکنون موافق نیستم و بعد از انتخابات با آن مخالفت خواهم کرد و به حیث رئیس جمهور نیز با آن مخالف خواهم بود. با وجود نفع جهات دیپلماتیک و امنیتی، بدون TPP استحکام توازن دیر دوام نخواهد کرد. دگلاس پال از مؤسسه کارنگی برای صلح می گوید هرگاه TPP از بین برود اعتبارهای زیادی نابود خواهد شد. با گفته آقای پال این موضوع می تواند کشورهای آسیایی را مشکوک سازد و می گوید آنها تنها یک چانس را خواهند داشت و آن چین خواهد بود. آمریکا برای آنها کشور کم اهمیت تر است. در اجلاس آسیان و اجلاس رهبران شرق آسیا در لاوس، اوباما خواهد کوشید به اعضای آنها از تعهد آمریکا در برابر توازن مجدد اطمینان بدهد. در اجلاس 20 کشور سنتی جهان در هانگژو، باراک اوباما به شی جی پینگ رئیس جمهور چین اطمینان خواهد داد که آمریکا با ظهور چین مخالفت نخواهد کرد. رؤسای کشورهای اشتراک کننده در این اجلاس موضوعات حساسی را مد نظر خواهند داشت، مانند وضع تشددبار چین در جنوب آبهای چین و موضوعات سایبری که از این جمله موضوعات محسوب می شود. دگلاس پال از مؤسسه کارنگی برای صلح بین المللی می گوید که به نظر او این موضوع مهم است تا در اثنای مذاکره با شی جی پینگ رئیس جمهور اوباما روی بعضی موضوعات که قابل تحمل نیست جدی باشد. رهبران 20 کشور سنتی جهان موضوعاتی را در این اجلاس مورد بحث قرار می دهند تا به اقتصاد ضعیف جهان جان تازه ببخشد و همچنان مبارزه با تغییرات اقلیم صورت بگیرد.
پیشگویی اوضاع جوی: کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 17، قندهار 37-21، هرات 33-18، انخوی 37-22، قندوز 37-23، فیض آباد 31-17، بست 38-21، حیرتان 37-20، تیرینکوت 35-20 و زیبا بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین -2، برفباری پیش بینی شده است.
فشرده اخبار: وزارت خارجه ایالات متحده می گوید در مورد موثق بودن یک نوار ویدیویی تحقیق می کنند که روز سه‌شنبه توسط طالبان منتشر شد. در این نوار ویدیویی یک زن امریکایی به نام کیتلین کولمن و شوهرش جاشوا بویل دیده می شود که 4 سال قبل توسط این گروه تندرو افغان ربوده شدند. در نوار ویدیویی نشر شده صدای کولمن شنیده می شود که می گوید اگر طالبان محبوس در افغانستان رها نشوند، او و خانواده‌اش تهدید به مرگ شدند. خبررسانی اعماق که مربوط به گروه دولت اسلامی می باشد از کشته شدن ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه در حلب سوریه خبر داد. ایالات متحده برای کشتن و اطلاعاتی که به دستگیری العدنانی ختم شود $5 میلیون جایزه تعیین کرده بود. عدنانی یکی از قدیمی ترین اعضای داعش بود. آژانس خبری اسوشیتد پرس از موجودیت بیش از 72 قبر جمعی در مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه گزارش داد. تعیین شمار دقیق اجساد در این قبرها امکان پذیر نیست، اما گفته می شود بین 5200 تا 15000 جسد در این قبرها دفن باشد. جنرال جوزف واتل، قماندان قماندانی مرکزی ایالات متحده، می گوید که مبارزه نیروهای ترکی و کردی در مقابل جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش اهمیت دارند. اشکارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز گفته است که ترکیه باید مبارزه علیه گروه دهشت افغان دولت اسلامی را در میراق توجه قرار داده و با نیروهای کردی که از حمایت ایالات متحده برخوردار می باشند درگیر نشود. پارلمان مصر برای اولین بار قانونی را تصویب کرد که با وجود مخالفت فعالین حقوق بشر و رهبران مسیحی، اعمار کلیساها در آن کشور را کنترل و تنظیم خواهد کرد.
این هم بعضی از رویدادها در جریان امروز در کابل. قرار است فیفا یا سازمان نظارت از انتخابات کنفرانسی را در مورد شرکت زنان و جوانان در انتخابات در کابل دایر نماید. و رئیس هیئت مدیره و اعضای کمیسیون رسانه‌های جمعی افغانستان دستاوردهای کمیسیون و مشکلات آن را در یک کنفرانس مطبوعاتی مورد بحث قرار خواهند داد. خب شنوندگان عزیز، این بود دستاوردهای صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را میشنوید که روی همین موج نشرات دارد. تماشای برنامه تلویزیون آشنا را در شام امروز نیز به خاطر داشته باشید. روزتان بخیر.